که در آن بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تناسب جنسیت دختر در برابر پسر در بدترین وضعیتش قرار دارد. پاتما دل و نادل میگوید هیچ دختر دیگر در صنف ما وجود ندارد و در قریه ما هم تعداد دختران اندک است. وقتی از پاتما پرسیده می شود که چرا تعداد دختران در مقایسه با پسران در قریه ایشان اندک است، او به کتاب علوم اجتماعی خود خیره می شود و به زبان ماروری، زبان عمده راجستان، می گوید دختران می میرند. در این گزارش آمده است که تقریبا همگی در قریه دیودا و قریه های همجوار آن اعتراف می کنند که دختران کشته می شوند، جنایتی که ریشه در عنعنات قدیمی دارد و حتی امروز که هند شاهد تغییر سریع اقتصادی و اجتماعی است به قوم پیمندد. راجن سنگ، یک دهقان در قریه دیودا که دو پسر دارد، می گوید ما دیوانه داشتن پسر هستیم. وقت دختر به دنیا می آید ماتم می گیریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشتار دختران در بسیاری از موارد ظرف 24 ساعت از تولد آنان صورت می گیرد و این جنایت یا توسط مادر یا توسط قابله انجام می پذیرد. مورخین محلی به این عقیده هستند که شاید کشتار دختران در این منطقه راجستان ریشه در جنگ هایی داشته باشد که چندین نسل پیشتر میان سران اقوام راجپوت و مسلمانان صورت گرفته است. این مورخین میگویند راجپوت های هندو از ترس تهاجم مسلمانان دخترانشان را میکشتند. اما اوما شنکر تیاگی، یک مورخ محلی، به خبرگزاری فرانسه گفته اکنون که جنگ وجود ندارد، جهیزیه هنگفت، بیسوادی و فقر ابزار جدیدی هستند که کشتار دختران نوزاد را در خانواده ها توجیه میکنند. سران اقوام و مقامات حکومت میگویند ظرف 100 سال گذشته صرفاً دو دختر در قریه دیودا عروسی کردند. آنان میگویند دختران در دشت‌ها مدفون میشوند و هیچ کس سوگواری نمیکند. مقامات محلی در راجستان به خبرگزاری فرانسه گفتند از این جنایات با خبرند، ولی مقامات ارشد تمایل ندارند که به گفته خودشان در مسائل خانوادگی افراد مداخله کنند.
گزارشی بود از کشتن دختران نوزاد در قریه دیودای راجستان، جایی که به گفته سران اقوام و مقامات حکومتی در 100 سال گذشته تنها دو دختر در آنجا عروسی کردند. اما فرهنگ کشتن دختران بر رسم عرب دوره جاهلیت هنوز که هنوز است در جوامع عقب مانده، چه که حتی در میان نسل‌های کوچیده از این جوامع به دنیای متمدن هم معمول است. خبر مجرم شناخته شدن مادر، پدر و برادر از افغانستان در کانادا را در رسانه ها دنبال کرده باشید. این پدر و مادر سه دختر جوانشان را به کمک برادرش کشتند و هم زن معصومی را که مادراندر این دخترها بود، اما چون دختران اصلی خود برایشان محبت داشت. اگر به چوبه دار هم آویزانم کنند، بحث روی همین ماجرا به قلم صبورالله سیاسنگ در سایت های فیسبوک و فردا به طور خلاصه آن را دنبال میکنیم. محمد شفی پس از 10 سال زندگی و اندختن سرمایه هنگاف در دوبی با رنا، توبا و 7 فرزندش، حامد، زینب، سحر و گیتی و 2 دختر و 1 پسر دیگر، در نوامبر 2007 به کانادا آمد و مونتریال را برای زندگی برگزید. رنا و شفی 33 سال پیش در افغانستان ازدواج کرده بودند و بعد از 10 سال زندگی، شفی با توبا نیز پیوند زناشویی بست، زیرا به گفته خودش رنا نمی توانست مادر شود. شفی و توبا دارای 7 فرزند شدند. رنا در پرورش فرزندان توبا بی‌دریغ و مهربانانه کوشید، چنانچه که گویی مادر راستین باشد نه مادر اندر. پس از آمدن به خاک کانادا، شفی جایگاه رنا در میان خانواده اش را رندانه پوشید و هرگز به کسی نگفت که او همسرش است. رنا همه جا خویشاوند نزدیک خانواده و نمود می شد. توبا گا و بیگا به او می گفت تو برده و نوکر هستی، فقط برده و نوکر فامیلی. رنا در نقش مزدور ستم دیده دور از چشم دیگران این همه نشخا و آزارها را در دفترچه پنهانی خاطراتش می نوشت و گاه دردهایش را با خواهر و یکی دو دوست دیگر تلفنی در میان می گذاشت. البته چندین بار خواسته بود طلاق بگیرد، اما شوهرش نمی پذیرفت. رنا نمی توانست خانه را رها کند و بگریزد، زیرا از یک سو همه اسناد ضروری از شناسنامه تا گذرنامه از نزدش گرفته شده بودند و از جانب دیگر می ترسید و می گفت اگر خود سرانه بروم شفی مرا خواهد کشت. روز 30 جون 2009 مانند هر روز دیگر کارمندان وزارت امور مهاجران کانادا سرگرم پیشبرد کاروبار پناهندگی این خانواده بودند، بدون آنکه بدانند گیتی 13 ساله، سحر 17 ساله، زینت 19 ساله و رنای 50 ساله دیگر زنده نیستند. آنها از سفر آبشار نیاگارا برمیگشتند و در نیمه را در کینگستون پیش از رسیدن به خانه توقف داشتند، توقف واپسین در ایستگاه پایان زندگی. چاشگاه همان روز توبا و شفی به کمک پسر جوانشان حامد به دفتر پلیس کینگستون رفتند و با سراسیمگی فراوان ناپدید شدن توبا، زینب، سحر و گیتی را گزارش دادند. ساعت 9:30 همان روز 4 پیکر بیجان در میان موتر سیاه نیسان سنترا تنشین شده در کانال ریدیاو از زیر آب بیرون کشیده شده بودند. شفی، توبا و حامد در برابر نخستین پرسش پلیس چند پاسخ ناهمخوان دادند و گفتند نیمه شب زینب کلید موتر را از ما خواست تا بیرون برود و هواخوری کند. زینب بدون اجازه و آگاهی ما کلید موتر را گرفته بود. هر چهار آنها بی خبر از ما نیمه شب به سوی رفتند و باز نگشتند. نمی دانیم چی گپ شده است. همین که از خواب بیدار شدیم دیدیم که سه دختر و رنا در هتل نیستند. سه روز بعد از این حادثه توبا هنگام رویارویی شدن با گزارشگران رسانه ها نمی توانست جلوی اشکایش را بگیرد. شفی خونسردانه می گفت دختر کلانم زینب نام داشت، بسیار کلشخ و نافرمان بود، لیسانس رانندگی نداشت و بدون اجازه کلید موتر را گرفته و همه را به کشتن داد. ما با موتر لکسس رایی مونتریال شدیم و گفتیم شاید پیش از ما خانه رفته باشند. روز 5 جولای 2009، یعنی 5 روز بعد از حادثه، 4 مرده با دستان این خانواده اندوه زده به آیین اسلامی به خاک سپرده شدند. شفی، توبا و فرزندانشان تا توانستند در سوگ رفتگان گریستند. کارمندان پلیس از همان آغاز با شنیدن سخنان نادرست و گفته‌های گمراه کننده از زبان این زن و شوهر و پسر جوانشان بدگمان شده بودند. 7 روز بعد از خاکسپاری مردگان، افسر پلیس ایمیل به دست آورد. فرستنده نوشته بود: خویشاوند توبا هستم، پیشنهاد میکنم احتمال قتل ناموسی و خشونت درون خانوادگی را در نظر داشته باشید. دیبا عبدالمعصومی، خواهر جوانتر توبا، از فرانسه به پلیس کانادا نوشت: هم خواهرم و هم زینب در گذشته به دلایل خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی تهدید به مرگ شده بودند. روز 22 جولای 2009، یعنی 22 روز بعد از واقعه، حامد، توبا و شفی از ترمینال مونتریال بازداشت شدند، زیرا پلیس باور داشت که دست کم یکی از این سه تن می‌خواست از کانادا بیرون شود. فردای آن روز بازداشت شدگان به 4 فقره قتل عمدی و سازمان یافته متهم شدند. سخنگوی پلیس گفت سرنخ نشان می‌دهد که این کشتار چندین هفته پیش بسیار هوشیارانه سنجیده و نقشه شده بود. آنان در پیرامون چگونگی مرگ 4 زن و دختر درون خانواده دست به نمایش‌های گوناگون زدند تا نشان دهند که آنچه رخ داده تصادم وحشتناک بوده است. در نخستین روزهای که پلیس بر دست داشتن شوهر، خانم و پسر در ماجرای کشتار چارگانه شک کرد، با آنان گفت می خواهیم در امین نزدیکی ها کمره نهانی بنشانیم تا سر کلاوه به دست آید. امید می رفت در پرتو چنین نقشه سخنان باشندگان خانه نیز شنیده شود. توبا و شفی پیشنهاد پلیس را دروغ پنداشتند و آن را به باد شوخی گرفتند. بخشی از گفتگوهای ریکارد شده چنینند. توبا با شفی میگوید در اونجا کمره ممره نبود، اینا دروغ میگن. اگه می بود در همون روز اول عکس ها یا فیلم های ما را می آوردن. شفی نه نبود، اگه می بود اول کمره را چک میکردن و مستقیما تو را قایم میگرفتن. در نوار ریکارد شده دیگر 20 روز بعد از آن کشتار باز هم گفتگوی زن و شوهر شنیده می شود. حال اگه زنده هم بمانیم غم نداریم، دیگه تشویش ای که دخترای ما در آغوش فلان بچه یا در بغل فلان مردکه خواد بود با ما نیست تا قیامت در قار و غضب خدا گرفتار باشن. فایما فورگیتس باشنده ویرجینیا و همکار نهاد زنان برای زنان افغان با اشاره به گفتگوهای دامنه‌دار تلفنی که با خانم رنا داشت میگوید با او بدرفتاری میشد، هم از سوی شفی و هم از سوی توبا. شوهر چندین بار موهایش را برکنده و مشت و لگد بارانش کرده بود. توبا نیز با توهین و تحقیر زیاد آزارش میداد. با او مانند کنیز رفتار می شد. نه آزادی بیرون رفتن داشت و نه اختیار آرام نشستن. بار بار از او خواستم برود به دستگاه پلیس و این خانه جنجالی را رها کند، و ایدار پاسخ می گفت اگر چنان کنم شفی مرا می کشد. خانم دیبا خواهر رنا که در فرانسه زندگی می کند می گوید تشکر می کنم از کوشش ها و تلاش های همه شما. ما از حکومت کانادا انصاف می خواهیم. ما از حکومت کانادا انصاف می خواهیم. پیشبینی تیوری که چند تن از بررسی کنندگان ماجرا چنین بود. هنگام برگشت از آبشار نیاگارا، شفی و حامد دو اتاق هتل را به کرایه گرفته بودند. آنان به رنا، زینب، سحر و گیتی گفتند شما همینجا در میان موتر باشید، ما می رویم و زود بر می گردیم. توبا نیز همانجا در لبه کانال در کنارشان بوده و در نقش پیردار آنها را زیر چشم داشته است تا دور نروند و پراگنده نشوند. گمان نمی رود قربانیان در اتاق هتل پا گذاشته باشند. شفی و حامد برگشتند و به کمک توبا هر 4 تن را یکی یکی پایین بردند و زیر آب کشتند. آنان لاشه ها را کشان کشان بالا آوردند و واپس در موتر نیسان سیاه قرار دادند. سپس موتر و سرنشینان بیجانش را با یک فشار ساده موتر لکسس به درون کانال تیله کردند و خود رسپار مونتریال شدند. پارچه های موتر در بخش پیش روی آسیب دیده موتر لکسس به چشم می‌خورد. نقشه ساحک به دادگاه پیشکش شده بود هم نشان می‌داد که موتر از درب قفل بسته گذشته بر سنگ فرش کنکریتی دو چرخ نیمه زده تا به کانال رسیده است. هوای درون این خانواده پیش از رویداد مرگبار مای جون غبارآلود بود. زینب از خانه گریخته بود. دو دختر دیگر هم چندین بار با مقامات گفته بودند که می ترسند و می خواهند خانه را رها کنند. زمام اختیار خانه به دستان شفی و حامد بود. آنان قانون وضع می کردند. آنان جزا و یگان بار جزاهای سهمگین تعیین می کردند. بار زینب 2 هفته از خانه گریخته بود. مادرش او را قانع ساخت که برگردد و گفته بود به او اجازه داده خواهد شد تا با بایفرند خود ازدواج کند. از آنجا که خانواده بایفرند در روز موعود حاضر نشدند، توبا و حامد همان روز زینب را وادار ساختند که این پیوند را فسخ کند. سحر 17 ساله نیز بایفرند داشت. پدر و مادر بر گیتی 13 ساله هم بدگمان بودند. خویشاوندان خردسال یا نوجوان هر باره که سحر را در جریان گپ زدن با پسر می دیدند به شفی گزارش می دادند. می گویند سحر گرایش خودکشی داشت. گپ تنها بر سر پسران نبود. زینب و سحر در برابر فرمانه که باید حجاب را رعایت کنند نیز استادگی نشان می دادند. هر دو خواهر شیفته جامعه